صفحه 646 دو نفری زانو زدیم. اول یک خورده تکانش دادیم، سعی کردیم از زمین بکنیمش، یک خورده زور زدیم، من کله‌اش رو می‌کشیدم، از جا کنده نمی‌شد، هر چه کردیم نشد، چسبیده بود زمین، به خصوص گوش‌هاش که انگار جوش خورده بود. با سنگ‌کیسه‌ها و یخ شده بود یک تخته یک پارچه، تنه و پاهاش رو اگر سفت می‌کشیدی می‌شد جابجا کرد، اما سرش را نه. گوشت از هم پاشیده با سنگ‌کیسه‌های جاده مخلوط و سفت شده بود، هیچ کاری‌اش نمی‌شد کرد. بدن چند پره زده، لوله تفنگ مثل سیخ وسط سربایت، اول راستش میکردی و میخواباندیمش، بعد تفنگ را در میآوردیم. پشتش برجسته، کفلهاش وسط دو پاش گیری بود، در همان حالت به خود پیچیده مانده بود. نگاهی انداختم دور و بر، آن پایین چشمم افتاد به یک خانه روستایی، خانه پستچی نبود، خانه‌ای که حرفش را زد، اسمش را هم گفت پلاکه. پیش خودم گفتم حتما همان است، خودش است. به خانه قرقرو گفتم همینجا باشید، میروم دنبال آدم، زود برمیگردم، حتما کمک ما میکنند. از جاتان تکان نخورید، خانه ننشان باید باشد، همانهایی که صدای تیر را شنیدم. خودم رسیدم به خانه، اول در را کوبیدم، بعد آفتابگیرها را، هیچ خبری نشد. دوباره کوبیدم، رفتم آنور خانه طرف استاب، بیخیال رفتم توی خود حیاط، کوبیدم و باز کوبیدم، داد زدم، تکان نمیخوردن، در حالی که اسم میکردم توی خانه باشن، دودکششان دود میکرد. در را محکم تکان تکان دادم، کوبیدم، زدم روی شیشه های پنجره، اگر نیایم میزنم آفتابگیر را له میکنم. بالاخره کله پیدا شد، حتما پسر ننشان آرتون از شوهر اولش. با چه احتیاطی فقط نوک دماغش را میارد بیرون. میگویم برای چه آمده ام؟ کمکم کنید که جابجاش کنم. زکی با همین دو سه کلمه زنک انگار برق میگیردش، نه که نه، در جواب تکاپو میافتد، اصلا نمیخواد حرفش را هم بشنود. صفحه 647 حتی اجازه نمیدهد که پسره کوننشورش جوابم را بدهد، اصلا اجازه نمیدهد بیاید بیرون. بله که باید همونجا بماند، ور دل ننش. اگر خودم نمیتوانم جنازه را از روی جاده بردارم، میتوانم بروم سراغ ژاندارم ها، آنها کارشان همین است مگر نه؟ خانواده آرتون به هیچ قیمتی در همچو کاری دخالت نمی کند، اصلا هیچ چیز ندیده ان، نشنیدن، اصلا نمیدانم موضوع چیست. ننه دپرر آن نوک از تر رفته بود بالا و به گومگوی ما را نگاه میکرد، جیغهای وحشتناک میکشید، سر و صداش حال آدم را به هم میزد، کار همیشگیش بود. بعد از اولین لحظه های بهت و گیچی، جیغ و ویغش غیر قابل تحمل میشد. زنک بدبخت درمانده را به آن دو وحشی آدم به دور نشان دادم. میشنوید؟ نه نمیشنوید، بیچاره چه زجری میکشد، نمیشنود که شوهرش را همینطوری ول کرد توی گل. از چه میترسی؟ سگ نیست که بابا، از هاری نمرده که، گوساله نیست، برفک ندارد، خودش را کشته، همین، آدم سالمی بود، هیچ مرضی نداشت، فقط باید یک مدت کوتاه گذاشتش توی انبار، همینقدر که ژاندارم ها بیایند تا عرابه نیامده، میایند و از روش رد میشوند. کوها اصلا این خیالشان نبود. حتی هرچه من بیشتر اصرار میکردم کله شختر میشدم، با اعتراض میگفتن نخیر نمیشود، به هیچ وجه امکان نداشت، محال بود بگذارن که بگذاریمش توی خانهشان. توی خانه آنها ابدا حتی حاضر نشدند در رو برون باز کنند. گفتم برو جای دیگر داشتن کفرم را بالا میآوردن. این بود که به پتیاره گفتم خیلی خوب خیلی خوب خانم، باشد، فهمیدم، پس نمیخواهید، درست است، این حرف آخرتان است؟ بله بسیار خوب، باشد، خودتان خواستید، حالا که نمیخواهید کاری بکنید من اینجا میمانم. بله همینطوری، یک هفته همینطوری میمانم اینجا، حتی یک ماه. صفحه 648 هر چقدر که لازم باشد آنقدر نره میزنم تا بالاخره کسی پیدایش بشود، نره میزنم و به همه میگویم کار شما هست، همش زیر سر شماست. ها یک دفعه رفتن توی همچه حالی شدن، خدا ترس و برشان داشت چه جور. همینطور دارم گرد و خاک میکنم، ها مگر ول میکنم؟ برای اینکه خوب ترتیبشان را بدم حاضرم حتی خودم را بزنم به قش، بس که ازشان بدم اومده بود که صافت ها نمیدونستن چه جواب بدهن و چه کارم کنم. خانم بزرگ از آن طرف از بالای تل هی بیشتر و بیشتر جیغ میزد، میگفت عجله کنم، فردینان زود باش، فردینان آب گرم بیار، یک کیسه، یک کهنه، تنها چیزی که بالاخره اون دو تا نکبتی بالاخره بهش رسیدم، بس که تند رفتم، بعد هم برای اینکه آفتابگیرشان را ول کنم، بلاخره این بود که فرغونشان را به این بدم، فقط و فقط هم به این شرط که همان روز برش گردانم، خوب هم بشورم و آبش بکشم، تمیزش کنم، آن هم با آب ژبال. این را با تاکید گفتم، مشخصا 20 بار هم تکرارش کردن، آب ژبال. همه سربالایی را با فرغون رفتم، دوباره مجبور شدم بیایم پایین و یک چمچه بگیرم تا بتوانیم گوشش را از زمین جدا کنیم تا لخته های خون را بشکنیم. آهسته آهسته بالاخره موفق شدیم، اما بالاخره خونش زد بیرون، فراوان پاشید، جلیقه فلانلش شده بود یک چیزی شبیه ژلاتین، توی کتش لیچ میزد، رنگ خاکستری کوچ و سرخ سرخ، اما از همه وحشتناکتر درآوردن تفنگ بود. لولش همینطوری توی گلوله بزرگ گوشت لهیده و مغز مانده بود و تکان نمیخورد. لای حفره دهن و جمجمه محکم گیر کرده بود. مجبور شدیم دو نفری دست به کار بشویم. خانم از آن طرف کله را گرفته بود و من از این طرف قنداق را میکشیدم. بعد که مغز لوله را ول کرد دوباره خون را افتاد. بیشتر از پیش رو شر میریخت. بخار هم میکرد. هنوز گرم بود. از گردنش هم خون زد بیرون. با تفنگ انگار خودش را سیخ کشیده بود. صفحه 649. بعد شلیک افتاده بود روی کنده هاش. همینطور هم پخش شده بود روی زمین. لوله تفنگ توی دهنش موقع خودش را داغان کرده بود. بعد از برآوردن تفنگ به پشت خواباندیمش. شکم و سینه رو به هوا، اما هنوز پاهاش تا شده مانده بود و راست نمی‌شد به شکل زد. خوشبختانه توانستیم توی فرقون جاش بدهیم. با این همه گردن و باقی‌مانده کلش یک کمی مزاحم بود. می‌خواد به چرخ. پیرزن ژوپون و دامن اسکاتلندیش را درآورد و پیچاندش دور کله تا اینطوری کمتر ازش خون بریزد. اما همین که راه افتادیم با تکان و دست اندازا دوباره شروع کرد شر و شر ریختن، طوری که راحت میشد رد ما را دنبال کرد، در حالی که خیلی آهسته میرفتیم. قدم به قدم هر دو دقیقه هم با میستادم. 7 کیلومتر راه دست کم 3 ساعت طول کشید. از خیلی دور ژاندارم ها را دیدم، یا بهتر بگم از پایشان را. جلوی خانه منتظر ما بودند. 4 نفر بودند با استوارشان. یک شخصی هم بود، یک یاروی قد بلند که نمیشناختم، تا حال ندیده بودمش. سانتیمتری می رفتیم جلو. دیگر هیچ عجله‌ای نداشتم، اما بالاخره رسیدیم. دیده بودن که داریم میاییم دست کم از آن سر دشت. حتی قبل از اینکه وارد بیشتر بشویم. بیا ببینم که صفت فرغونت را بگذار زیر تاقی. هر دویتان بیایید این تو. کمیسر به زودی میاید. دست بند بهش بزنید. بزنه هم. انداختن من توی کاهدانی. یک ژاندارم ایستاد جلوی در. چندین ساعت اینجوری روی کاه منتظر ماندیم. صدای جمعیتی را که جلوی در جمع می‌شدند می‌شنیدیم. آبادی داشت شلوغ می‌شد. از همه طرف می‌آمدند. زیر تاقی حتما پر بودم. می‌شنیدیم که با هم حرف می‌زدند. کمیسر هنوز پیدایش نبود. استواره هی می‌آمد تو و می‌رفت بیرون. دیگر کاملا سگ می‌شد. در انتظار اجرای عدالت می‌خواست خود شیرینی کند. صفحه 650. به مأمورهایش می‌گفت این فضول‌ها را بزنید عقب ببینم. زندانی‌ها را بیارید بیرون. ببینم. همه بچه ها را قبلا بازجویی کرده بودن. یک دور گفت ما را ببرن پیشش و دوباره برمان گردنن تای کاهدانی. بعد دوباره درمان آوردن. اذیت امام میکرد که میخواست خودی نشان بدن. مخصوصا با امام بدرفتاری میکرد. میخواست تای دل ما را خالی کند. بدون شک بر این که زودتر اقرار کنیم. فوراً اعتراف کنیم. ارواح شکمش. میگفت حق نداشتیم جنازه را جابجا کنیم. این که این خودش جرم بود. اصلا نباید بهش دست می زدیم. باید همان جوری روی جاده می ماند. چون اینطوری نمی توانست فوت را گزارش کند. بله که بعدش هم 25 سال زندان همه ما را آدم می کرد. بی پدر مادر. چشم دیدن ما را نداشت جایکش. هرچی از ذهنش در آمد به ایمان گفت. هر گویی دلش خواست خورد. خانم بزرگ از موقعی که برگشته بود جیک نمیزد. نشسته بود کنار در و فقط اشک میریخت. سکسکه میکرد و بعدش 2-3 بار ناله به ام میگفت محال بود همچو چیزی حتی به فکرم برسد. فریدوند این دیگر زیادیست. اینقدر بدبختی. دیگر طاقتش رو ندارم. نه دیگر نمیتوانم. باورم نمیشود. باورم نمیشود که اینها حقیقت داشته باشد. فردینا بگو تو بگو. راست است. بگو حقیقت دارد اینها. نه من که باورم نمیشود. جدا هم گیج بود. دیگر نمیفهمید چه به چست ماد، اما همین که یارو جلاده افتاد به زرزر، همین که با آن لحجه یه زمختش شروع کرد به اهمان بعد بیراه گفته، بهش برخورده یک دفعه به خودش آمد. هرچقدر هم که گیج و منگ بود، اهانت یارو از جاش جا پراندش، وحشتناک بهش کارگر شد، مثل پلنگ جست و براخش و شیر دود رفت توی سینهش. ببخشید چه گفتید؟ خوب نشنیدم. دیگر کاملا به خودش آمده. صفحه 651. داری چه میگویید که من کشتمش؟ نکند مستید پسر جان ها؟ چه روی دارید؟ دیوانه شده اید؟ نمیفهمم دارید به من تهمت میزنید؟ برای این تنه لش، این مفتخور، بی همه چیز، چه حرف ها آدم میشنود؟ واقعا که خیلی جالب است. باید یادداشت کنم اینها را. جرسومه ای که برای من غیر از بدبختی چیزی نداشته. کارش فقط همین بوده که بدبختم کند. اگه کسی را کشته، منم که مدام کشته هستم. من، بله من، اگر خونخاری هست اوست. فقط 1 بار هم نه، 10 بار هم نه، 100 بار هم نه، 1000 بار، 10000 بار. اما موقعی که او هر روز من را میکشت، شماها هنوز دنیا نیامده بودید. منی که برای او جان میکندم، بله، منی که براش استخوان خورد میکردم. هفته‌ها و هفته‌ها گرسنگی میکشیدم که نیه اندازنش زندان رنجیست. یک عمر میشنوید، زرج کشیدم، خون دل خوردم. من، همین من، جان کردم، بله، یک عمر برای این که سفر. هر کاری توانستم کردم برای اینکه بتواند سرپا وایستد. هر کاری چیزیست که همه هم میدانند. این سوالهایتان را می توانید از بقیه از همه بپرسید. از کسانی که می دانم ما را می شناسم من را دیده اند. بروید پال رویال، بروید مونترتو، آنجاها من را می شناسم. می دانم چه کارها کردم، چه زجر را کشیدم. می توانید از همه همین فردینان بپرسید. خوب می داند، جوان است، اما خوب می فهمد. معجزه ها کردم من آقا، برای اینکه دوباره نیفتد توی منجلاب معجزه، برای اینکه بیابرو نشود توی ذاتش. اگه یک دقیقه ولش می کردی، از یک خوک ماده هم بدتر می افتد توی منجلاب، توی همه فضولا. دست خودش نبود. ابایی ندارم که بگم نه آدم نبود، یک چاه خلا بود. چرا بی خودی کتمان کنم؟ این چیزها را همه می دارم. دیگر خجالت ندارد گفتنش. هر عیب و انحرافی بگویی داشت، همه وجودش بدترین هاش، چیزهایی که خود شما ژاندارم‌ها هم جوانید و نمیتوانید بفهمید. صفحه 652. حتی برای شنیدنش هم سنتان کافی نیست. دل میزد توی چشم آجانها، سر برهنه بود، دسته های گیس خاکستریش میریخ روی چشمهاش، شر و شر عرق میریخ، سرپا یک کمی میلرزید نشست. اینطوری که کار خودش را با آخر رسانده به نظر شما درست است؟ حالا فقط همین را بلدید که بیایی و با من مثل سریدها رفتار کنید. این است مستم. اگر میدانستید، اگر از همه بدهی‌هایش خبر داشتید. نه که نمیدانیم. نمیدانید که این خیالش هم نبود. تل نریده باقی نگذاشته بود. بعدش تو برو پاکشان کن ننه جان. هی هم بعد بدهی‌های تازه. دندت نم خانم جان. تو برای همین خوبی، دیگر مگر نه همش کلک دروغ چاچول بازی. آفرین خانم جان. پشت هم اندازی ها رئیسم، همه عمرش کارش این بود. فقط این چیزها سرش میشد. حق بازی، دروغ و دقل، بگو یک سر سوزن احساسات. از زور ناراحتی به خودش میپیچید. گاه به گاه وسط حرفهاش دادش بلند میشد. من بودم که تا آخر خانهش را براش نگاه داشتم. اگر من هواش را نداشتم سالیان سال پیش به باد رفته بود. نمیتوانست جلوی خودش را بگیرد. بی سر و پا از اینکه من مریض شدم استفاده کرد که دیگر خوب نمیدانستم چه بچست. همه را به باد داد، آتش زد به همه چیز. یک روزه حراجش میکرد. میگویید نه، بپرسید ببینید من دارم دروغ میگویم یا نه. هرچه بگویید به سرم آورد. همیشه هرچه بگویید. نمیتوانست جلوی خودش را بگیرد. از عهدش بر نمیومد. باید به هر ترتیبی که بود زجرم میداد. هرچه بود برای دل خودش. همه چیز در خدمت انحرافهای خودش. از پاش، شر بندی، کثافت کاریهاش، مست بازیهاش، چه میدانم ولخرجی. همه را هم میریخ پای غریبه ها، برای هرچه و هر کی بود. صفحه 653. فقط برای اینکه زودتر پول را به باد بدهد، چون توی دستش بند نمیشد. حالا من مردم که مردم، براش مهم نبود. همیشه این را میخواست، همین را. از 30 سال پیش هرچه بود همین بود. 30 سال. 30 سال همه چیز را تحمل کردم. 30 سال، در حالی که یک دقیقهش هم سخت است. آن وقت که آمده اند و مرا متهم کنم، مرا بعد از بدترین بدبختی هایی که کشیدم، بعد از همه چیزهایی که بر سرم آمده، وای خدا، دیگر هیچ حد و مرزی نمانده. سوز و درد این فکر از خود بی خودش میکرد. نمیفهمم. رفته خودش را آش و لاش کرده. آن وقت مقصر منم. این دیگر شاهکارش از لاش خوره که صافت میتواند بگوید که تا آخر زندگی و حتی دم مردنش هم ریده به زندگی من این نجاست. اما من هنوز اینجا، هنوز زندم. هرچه هست برای تو. زحمتش را بکش پیرزن. دیگر هیچ چیز نمانده. هیچ چیز. هرچه هست بدهیست. فقط بده. او که این خیالش نیست. او فقط ولخرجی. همه زندگیم را اینجوری به باد داد. این فردینان میدانند این چیزها را و از امان را دیده. دیده که تا آخرین لحظه خونه دل خوردم و جان کندم و خودم را به آب و آتش زدم برای اینکه مونترتو را ول نکنیم، نیاییم توی این خوکدانی، برای اینکه سپاسیب زمینی هایش خودم را زنده به گور نکنم. اما فایده ندارد، یک دنده او مثل یابو. این را هم فردینان خوب می داند. به خاطر این دلغک همه چیز دارم را به باد دادم. به خاطر این خودفروش زندگیم را هدر دادم. کارم، موقعیتم، شغل آبرومندم، دوستانم، همه چیز، پدر و مادر و قوم و خویشم. دیگر هیچ کس نمیخواست ما را ببیند غیر از یک مشت لات بی سر و پا، اوباش زنجیر پاره کرده، فراری های تیمارستان. سلامت خودم را هم به باد دادم. اول با آن عمل، بعدش هم توی این 6 ماه آخر 20 سال پیرم کرد. قبل از ازدواج با او هیچ چیزم نبود. نمیدانستم سرماخوردگی یعنی چه. سنگ را هم هضم میکردم. معده شترمرغ را داشتم. صفحه 654. اما با این فاجعه‌ای که به سرم آمد، غیر از فاجعه‌ای که چیزی نصیبم نمی‌کرد، که تمامی هم نداشت، همین که یکیش به آخر می‌رسید، یکی دیگر پشت بند است، یکی از یکی عجیب‌تر به وجود می‌آمد. دیگر مقاومتم ته کشید. کاملاً هم قابل درک است. عملم که کردم دیگر کار تمام بود. آدم‌های پیان هشدارش را بهم داده بودم. مبادا دوباره این طرز زندگی را شروع کنید خانم دپره. عاقبت خیلی بدی دارد. خیلی باید آرامش داشته باشید. احتیاط کنید. خیلی دغدغه نداشته باشید. ارواح شکمان. سال به سال وضع بدتر شد. دریغ از یک دقیقه آرامش. همش محاکم احصاری. کاغذ سبز، کاغذ زرد. پای هر دری چند تا طلبکار وایستاده. اینطوری یک عمر تحت تعقیب بوده. با این شکنجه زندگی کردم. شب و روز دقیقا درست مثل جنایتکارها. باز به خاطر او، همیشه به خاطر او. چطور می شود مقاومت کرد؟ 20 سال است که حتی یک شب هم راحت نخوابیدم. هرچه می گویم حقیقت دارد. بیچونه چرا همه زندگیم به باد رفته. خواب، اشتها، پسندازها. گاهی چنان حالی می شدم که سرپا نمی توانم وایستم. دیگر سوار آمینیبوس نمیتوانم بشم. فوراً حالم به هم میخورد. همینکه یک خورده تون راه میرود. حتی پیاده سرم گیج میخورد. آن وقت دارم میگویند قاتل منم. این دیگر واقعا خنده دار است. اصلا به جای اینکه از این چیزها بگویید بیایید خودتان نگاه کنید. بیایید. چهار مامور را با استوا برز دیر تاقی خودش را رسانده به جنازه. شلوارش را زد بالا. جورابهایش را میبینید. خوب نگاه کنید. فقط همین یک جفت است. توی خانه غیر از این جوراب نداریم. ما جوراب پامان نیست. هیچ وقت. نه فردینا نه بچه ها. شلوار خودش را هم زد بالا تا آجان ها خوب ببینن. خود من هم پا برهنم. خوب نگاه کنید.